30-40% هزینه خانوار همین هزینه میشه.
بله.
تو بقیه کشورها همین مسئله هست. به همین جهت یکی از عللی که در واقع دولت‌ها ورود می‌کنن، ورود تنظیم‌گرانه می‌کنن بازار ملک همینه. ما متأسفانه با یه سری دیدگاه‌هایی که هم به لحاظ علمی به هیچ وجه آپدیت نشدن و خیلی قدیمی‌ان.
بله.
در واقع حاکم بوده توی بازار، مدیریت بازار ملک خصوصا تو سال‌های قبل که اساساً تلقی و تصور بالاترین مقام تنظیمگر بازار املاکمون این بود که اساسا باید ولش کرد.
بله.
نه باید ورودی از جهت تولید داشته باشیم توی فضا، نه تنظیمگرانه ورود بکنیم، نه محدودیت بذاریم، نه هیچی. خب وقتی این تلقی باشه طبیعتا همین اتفاقایی که میبینید تو بازار ملک میفته دیگه. این هم نکته دوم بنده. یه نکته دیگر هم باید دقت داشته باشیم و اون اینکه خیلی از تحولاتی که تو بازار ملک مدل اتفاق میفته ریشهش فقط تو بازار ملک نیست، یه ریشه اقتصاد کلان داره.
بله.
یعنی شما وقتی رشد نقدینگی سرسام آور تا یه چندین سال دارید، این اصلا انتظار نابجایی نیست. رشد نقدینگی یعنی حجم پول شما داره 3 برابر میشه از 4 سال.
بله.
خب اصلا انتظار نابجایی نیست که قیمت همه کالاها و دارایی‌ها وقتی که شما تو اون 4 سال هیچ تولیدی هم تو کشور ندارید، رشد تولید ندارید، حجم پولتون 3 برابر میشه، قیمت هم همون حدود 3 برابر بشه. حالا این منتظر یک شوکه. این 3 برابر شدنه در واقع با یک سری شوک‌ها میتونه اتفاق بیفته که حالا اون شوکه میتونه شوک خارجی باشه یا شوک داخلی باشه، شوک تغییر نرخ بهره باشه، شوک تحریم باشه یا هر شوکی دیگه. منتها مثلا اینه که بهترش به لحاظ اقتصاد کلان داخل کشور فراهم شد.
بله.
شما رشد نقدینگی سرسام‌آور نظارت نشده دارید.
بله.
که این شده یه گلوله برف بزرگی که هر آن احتمال اصابتش به یک نقطه‌ای وجود داره و معمولا اینجوریه، اون نقطه‌ای که این گلوله های برف اصابت میکنه بازارهای دارایی ها، سکه، ارز، طلا، مسکن اینها.
بله.
میخوام عرض بکنم که ریشه این نابسامانی های بازار ملک ما فقط به خاطر مقررات گذاری های بعد در بازار ملک نیست، ریشه های اقتصاد کلان جدی هم داره. اونو باید توی حوزه دیگه خلاصه دنبالش گشت. یه بخشش مسئولیتش برمیگرده بانک مرکزی، بخشش برمیگرده به سازمان برنامه و اینها.
بسیار خب، به نظر میرسه که وزارت راه و شهرسازی هم آنچنان که باید و شاید به این حوزه خیلی ورود پیدا نکرده، علیرغم اینکه جزء وظایفش هست نظارت و کنترل بازار مسکن، ولی خیلی ورود پیدا نکرده.
بله و همین عرض کردم دیگه، و به نظرم میاد حداقل توی سالهای اخیر ریشه در یه تلقی‌های علمی نادرست بوده، یعنی نادرست و شاید بگیم قدیمی.
بسیار. مرکز پژوهش‌های مجلس هم یه سری پیشنهاداتی داشتن برای جلوگیری از اتفاقات اینچنینی. این پیشنهادات به دولت ارائه شده؟
ببینید، یکی از مهمترین پیشنهادات تو این حوزه در واقع وضع مالیات‌های تنظیم‌گرانه است. یعنی مالیات‌هایی که نه با هدف کسب درآمد، بلکه کسب درآمد برای دولت، بلکه با هدف
تنظیم بازار
کاهش، دقیقاً کاهش نوسانات بازار وضع میشه. بله. مثل مثلا مالیات بر عایدی سرمایه.
بله.
که خب اینو مدت ها حالا هم مرکز پژوهش مجلس مطلع هستم، هم بقیه در واقع مراکز پژوهشی روی موضوع دارن کار میکنن، منتها
هنوز عملیاتی نشده.
بله، متاسفانه هنوز نه دولت براش لایحه‌ای آورده، نه تو مجلس تصمیم گیری ویژه در موردش شده.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر روحانی.
سلامت باشی.
زنده باشی. خدا قوت و خدا نگهدار.
خدا.
متشکرم. در خصوص ضرورت جلوگیری از انجام معاملات قلنامه‌ای بدون سند انتقال رسمی به منظور فرار از پرداخت مالیات گفتگو کردم با دکتر سیدعلی روحانی، کارشناس مسائل اقتصادی. ساعت 12:34 است. شما همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. هنوز همین فرصت رو دارید که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید از طریق وبگاه ایران صدا .ir و بتونید برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو از طریق ایران صدا شنونده باشید. اما بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. ما می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم در خصوص ضرورت درک راهبردی و عمیق مسئولان از معادلات جهانی قدرت و اجتناب از خوشبینی با توجه به اعلام آمادگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با آقای دکتر روحانی. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهم کرد در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر رضاخواه سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش اومدید به رویداد.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رویداد رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر رضاخواه عذرخواهی می‌کنم. آمریکا علارغم این که در طول این سال‌ها در بعضی از مقامات آمریکایی در بعضی از گفتگوهاشون و سخنرانی‌هاشون در مجامع مختلف اعلام کردن که آماده مذاکره با جمهوری اسلامی ایران هستن، اما هیچ گونه تغییر راهبردی در سیاست‌های خودشون علیه ایران نداشتند. این دو مقوله با هم منافات داره، بر چه اساسی اینا فکر میکنن که خب بدون هیچ تغییری در سیاست‌هاشون و نگاهشون و رویکردشون نسبت به ایران میشه مجدداً وارد مذاکره با ایران شد؟
خدمتتون عرض میکنم این تمایل جدیدی رو که آقای ترامپ اعلام کرده تو بحث مذاکرات اصطلاحاً معطوف به نتیجه نیست. ایشون بیشتر تلاش میکنه یک دستاوردی برای سیاست داخلی خودش داشته باشه.
بله.
شاید پیش از این آمریکایی‌ها اینقدر ولع مذاکره با ایران رو نداشتن. دوره ترامپ این به شدت به عنوان یه بارها و بارها از تریبون رسمی از زبان خود ایشون مطرح میشه که ما میخوایم مذاکره کنیم. این اتفاق و این ولع بعد از این اتفاق افتاد که آیه ترامپ از یه توافق بین المللی اومد بیرون، از برجام که یک توافق بین المللی بود و البته توافقهای بین المللی دیگه ای هم که قبلش انجام شده اومد بیرون و حالا میخواست به عنوان یه بیزنسمن که من میتونم اصطلاحا میگن دیل میکر به یه توافق برسم، من یه بیزنسمنم میتونم توافق ایجاد کنم، این رو نشون بده. چون آیه ترامپ تو عرصه داخلی به شدت مورد انتقاد واقع میشه که تو عرصه سیاست خارجی هیچ دستاوردی نداشته و نداره و توانایی همچین اتفاقی رو نداره.
بله.
خب نمونه اصطلاحا عملی چنین رفتاری هم تو ماجرای کره شمالی ما داشتیم دیگه. ایشون اومد تمام تلاشش این بود دو تا عکس با رهبر کره شمالی بگیره و بعد هم هیچ توافقی اتفاق نیفتاد.
بله.
فضای بین دو کشور به هیچ حتی تنش دودایی هم نشد. کره شمالی هم مسئله خودش رو رفت، آمریکایی هم مسئله خودش رو رفتن. یه پوهنه سیاسی دم انتخابات شاید باهای به قول معروف ترامپ داده شد تو این فضا. خوشبختانه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله آگاه هست، یعنی اینکه این ولع رو درست تشخیص داده، تمایل آقای ترامپ رو برای این مسئله درست تشخیص داده و واقعیت اینه که هیچ نشانه‌ای وجود نداره توی تعاملات دستگاه دیپلماسی ما و دولت جمهوری اسلامی که حالا نسبت به این مسئله غفلت داشته باشن، درک عمیق نسبت به تحولات نظام بین‌الملل نداشته باشن. و وقتی همچین آدمی تو اثر این اونها میاد، جمهوری اسلامی باید تلاش بکنه از اون مشروعیت زدایی بکنه که این اتفاق هم به نظر من تا یه حد قابل قبولی اتفاق افتاده توی دستگاه دیپلماتیک کشورم.
و اینکه این درک عمیق راهبردی الان در مسئولان ما نسبت به معادلات جهانی وجود داره، درسته؟
به نظر بنده تو حوزه دیپلماسی این اتفاق وجود داره. ما حتی مثلا این اتفاقاتی که چند روز قبل اتفاق افتاده دایره رئیس جمهور در آستانه نشست جی 7 یه موضعی رو گرفته بودن که یک موضع کاملا عقلانی از سمت جمهوری اسلامی هست که دولت تمام تلاش خودش رو برای بهبود وضعیت معیشتی مردم به کار میگیره. حتی این اگر نیازمند باشه با هر کسی مذاکره بکنیم در صورت وجود لوازم اون مذاکره. خب این یه حرفی است که همیشه جمهوری اسلامی میزنه، ولی نکتهش مهمه، اون لوازم مذاکره مهمه. این شرایطی هیچ کسی نمیگه الان لوازم مذاکره اصطلاحا وجود داره. تو همین حین که ایشون این صحبت رو کردن، آقای ظریف رفتن فرانسه دیدار رو انجام دادن. نکته اینجا این یک نکته ای که دستگاه‌های رسانه‌ای به صورت مشخص غفلت کردن ازش این بود که آقای سفر آقای ظریف در حالی صورت گرفت که آقای ظریف به عنوان بازوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران تحریم شده بود از سوی آمریکا که اینها دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران رو فلج بکنن. بعد ما ببینیم وقتی این اتفاق، این آمریکا با تمام اون هیمنش داره همچین دایره رو پیش میبره جلوی ظریف میشه، میره توی یکی از بزرگترین نشست‌های بین‌المللی جی 7 داره اتفاق میفته، موضوع نشست رو تحت تاثیر قرار میده، بحث رو عوض میکنه، کل بحث رو میکشه سمت اینکه خب ایران رو چه کار بکنیم. این قرار بوده این بخش قدرت و دیپلماسی ایران فلج بشه. میبینیم علارغم همه اون تحریم ها این حضور این مانور دیپلماتیک نشون دهنده شکست بازی تحریمی بوده که آمریکایی‌ها تو حوزه دیپلماسی ایجاد کردن. و بعد هم برمیگردن و بعد هم رئیس جمهور به درستی تاکید میکنه که من به این راحتی اجازه نمیدم با کسی برای یادگاری عکس
نمیگیرم. بله.
و بعدم تاکید میکنه اگه قراره شما باید برگردی، اول تعهد خودت نشون بدی تو از عرصه بین المللی. این نیست که فقط بیای بگی من میخوام بیام با یک نفر، اینها همه نشون میده ما تو حوزه دیپلماسی درک درست داریم، ولی متاسفانه این اتفاق تو حوزه مثلا اقتصادی کشور نیست. این درک درست تو مسائل اقتصادی نیست. اینا رو پیوند زدن به هم دیگه اشتباهه. یعنی اشتباه ها رو بفهمیم کجا ما داریم اشتباه انجام میدیم
و بتونیم
اصلاحش کنیم. مثلا مسائل اقتصادی با یه دیدار حل میشه؟ نه، خب طبیعتاً این نکته انحرافی. بله، این
خیلی متشکرم.
باید درک درستی داشته باشیم.
درود بر شما، ممنونم از شما دکتر رضا خان، روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، موفق باشین.
زنده باشید و خدا نگهدار. در خصوص ضرورت درک راهبردی و عمیق مسئولان از معادلات جهانی قدرت گفتگو کردم با دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل بین‌الملل. ساعت 12:41 است. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. در این بخش در خصوص انتقادها به جدیدترین تصمیم و تاکتیک سیاست‌گذار برای تغییر در ساختار وزارت سمت می‌خوایم گفتگو بکنیم. معاونت بازرگانی بحثش هست که جایگزین وزارت واردات بشه. در این خصوص گفتگو می‌کنم با جناب آقای محمد لاوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، و جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای لاوتی سلام، شما روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
من هم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، همچنین مهمان گرامی برنامه دارم.
متشکرم. آقای دکتر خدابخشی سلام، شما روزتون بخیر، خیلی خوش
اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه، همه شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
متشکرم. آقای خدابخشی با شما شروع کنیم گفتگو رو. موضوع احیای وزارت بازرگانی حدود 2 سالی هست که از طرف دولت مطرح شده. با اینکه این موضوع الان به مجلس هم اومده، دولت تصمیم داره به جای احیای وزارت بازرگانی معاونت بازرگانی رو در وزارت سمت تشکیل بده. چرا؟ آقای خدابخشی
در ابتدا با توجه به هفته دولت هست، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنتر رو گرامی می‌دارم و تبریک عرض می‌کنم هفته دولت رو به مسئولین عزیز دولتی که دارن زحمت می‌کشن.
درود بر شما.
خب مستحضری همونطوری که فرمودید 2 سالی هست که وزارت که خود دولت خدای رئیس جمهور پیگیر در واقع ایجاد وزارت بازرگانی هست.
بله.
هر بار هم که مطرح شده، هر 6 ماه یک بار هم که اومده و در سن مطرح شده، نمایندگان مجلس مخالفت کردن.
بله.
خب دلیل این مخالفت هم این بوده که بالاخره اون ادغامی که در سالها قبل صورت گرفت، این وزارت صنعت معدن تجارت شکل گرفت، یک نگاه سیستمی به این قضیه بوده که با توجه به این که تجارت حلقه قبل و بعد از تولید هست، این نگاه سیستمی باعث شده که هم تولید و هم توزیع در کنار هم باشن و یک وزارتخونه واحدی برای اینا تشکیل بشه. خب ما اگر نگاه سیستمی رو در واقع بخوایم دنبال بکنیم که نگاه درستی هم هست، بالاخره تجهیزات که می‌خریم، مواد اولیه که می‌خریم، به عنوان ورودی‌های یک سیستمی هستن که در این سیستم یک پروسسی انجام میشه که اون پروسس در حقیقت تولید انجام میشه که در خروجی این هم این محصولات به نهایت تولید میشه، اینا باز به فروش می‌رسه که باز اینم به تجارت هست. همه اینها با این نگاه سیستمی در کنار هم باید باشن.
بله.
تولید و توزیع باید در کنار هم باشن. بالاخره این توزیع باید قبلش تولید باشه که بتونی روی هم تولید برنامه‌ریزی بکنی هم روی توزیع. تحت تاثیر این نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی هر موقعی که این مسئله مطرح شده باهاش مخالفت کردن
و همچنان هم این مخالفت ادامه داره، درسته؟
این نگاه وجود داره. البته خب آرز جمهور خود دولت خیلی تلاش کرده که این دوتا وزارت خونه رو منبک کنه، این وظایف رو در واقع اون بحث تجارت رو با ایجاد وزارت بازرگانی. چند وقت پیش هم آرز جمهور یادمه که فرمودن که بازار رها شده و تا زمانی که وزارت بازرگانی تشکیل نشه ما نمیتونیم بازار رو کنترل کنیم. من به عنوان یکی از نمایندگان علارغم این که از نظر کارشناسی مخالف هستم با این که وزارت بازرگانی تشکیل بشه در کنار وزارت صنعت و اعتقاد دارم که اینها باید در کنار هم باشن، در یه وزارت خونه باشن، اگه ضرورت داره معاونت بازرگانی تشکیل بشه در خود وزارت خونه، کار درستی هم هست. ولی این دفعه اگر به مجلس بیاد من این کار انجام، من به رأی موافق میدم، ببینم دولت چیکار میکنه، ببینم آقای رئیس جمهور که همه چیز رو گره میزنه با ایجاد وزارت بازرگانی، ببینم مثلا چه کاری میخوان انجام بدن. حالا با توجه به که مجلس مخالف بوده و موافقت نکرده، این شورایی هم که تشکیل شده شورای هماهنگی سران سه قوه که از مقام معظم رهبری هم اذن داشته جاهایی که لازمه تصمیماتی گرفته بشه، رفتن اونجا، دولت این مجوز رو گرفتن که یک سری در واقع کاری که دنبالش بودن قبلا انجام نشده بود انجام بدن. از جمله مواردی که اخیرا اتفاق افتاده همین شرکت بازرگانی دولتی رو از که ذیل وزارت جهاد کشاورزی بود منفک کردن و اووردن زیر مجموعه وزارت صنعت بعدن و تجارت، و پیشنهاد ایجاد وزارت بازرگانی رو هم دادن به مجلس.
بله.
که اون هم توی دستور کار مجلس هست.
بسیار خب. آقای لاوتی عزیز، صحبت‌های آقای دکتر خدابخشی رو شنیدید، حضرت عالی هم دیدگاهتون رو بفرمایید در این خصوص.
بله، به هر حال ببینید خیلی از کشورهای دنیا این دو وزارت خونه با هم دیگه فعالیت میکنن و در قالب یک وزارت خونه هستند و در بعضی از کشورهای دنیا اینها تفکیک شده هستند. تجربه‌ای که ما در کشور خودمون داشتیم بعد از گذشت این سالها از ادغام این دو وزارت خونه که در از 4 وزارت خونه از اول انقلاب تا کنون هست، خروجی این ادغام علارغم اینکه اهدافش در روز اول تأسیسش و ادغامش اهداف بسیار منطقی و کارشناسی بوده، ولی متاسفانه خروجی این اتفاق اون اهداف قانونگذار نبوده. به این معنی که ما امروز شاهد هستیم که اگر یه روز وزیری از حوزه صنعت میاد نگاهش به وزارتخونه صنعتی میشه، اگر یک وزیری از حوزه بازرگانی میاد همه قدرتش در بحث بازرگانی جمع میشه و بازرگانی که حالا بیشتر واردات رو مورد توجه قرار میده افزایش پیدا میکنه. از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم که قرار بوده که این وزارتخونه با ادغام کوچکتر بشه، نه تنها کوچکتر نشده بلکه در بعضی از مواقع گسترده تر هم شده، ضمن این که یک وزیر به عنوان مسئول وزارتخونه به تنهایی خواسته بر 4 حوزه نظارت و کنترل داشته باشه که خب عملا این اتفاق هم نیفتاده. باز مشکلی که در همون قانون به نظر میرسه که در همون زمانی که این قانون تصویب شد وجود داشت، این بحث انتزاع بود.
بله.
که حالا مصوبهش رو از سران سه قوه گرفته دولت و این رو باز ملحق کرده به وزارت صمت و ما دیدیم چه اتفاقاتی در حوزه تنظیم بازار افتاد و اینکه سیاست ما برای یک پارچه سازی تصمیم گیری ها بوده. خب اگر این گونه بوده آیا بخش کشاورزی ما نیازمند یک پارچگی نبود؟ چرا رفت زیر مجموعه وزارت جهاد قرار گرفت؟
بله.
پس در این بخش ما این ضعف رو در این قانون داشتیم و نتایجش رو هم دیدیم. بنابراین من میخوام این رو خدمت شما عرض بکنم که ممکنه که این تفکیک امروز ضرورت و اولویت اول نباشه.
بله.
ولی ادامه این روند هم که وجود داره امکان پذیر نیست و معضلاتش به مراتب بیشتر از موضوع تفکیکش هست که الان هم به مواردی حتی دیگه در سطح جامعه هم مشخصه که ما داریم میبینیم. در بحث مثلا صادرات شما نگاه کنید، ما در قوانین کشورمون، در قوانین احکام دائمیمون، در قوانین بالادستی توسعیمون. خود مجلس محترم مسبب کرده که ممنوعیت صادرات حتی به بهانه تنظیم بازار در طول برنامه ممنوعه.
بله.
ولی ما میبینیم که به راحتی این تصمیمات گرفته میشه و حتی دستگاه نظارتی هم که خود مجلس هم یکی از دستگاه ناظر بر عمل کرده دولت هست، در این مورد هیچ اظهار نظری و یا مخالفتی نمی‌کنه. بنابراین باید اینها به نوعی یا ساماندهی بشه یا مجدداً به شرایط قبلی برگرده. حالا اتفاقی که به نظر من اتفاق مبارکی بوده که در وزارت صنعت معدن تجارت افتاده و این هم ایجاد معاونت بازرگانی با اختیارات ویژه‌ای که وزیر به قائم مقام خودش داده، من فکر میکنم که این اتفاق میتونه در حوزه‌های دیگه هم بیفته، به این معنی که مثلا 4 تا معاونت با همین شکل صورت بگیره، ولی اون موقع جوابگوش فقط یک نفر وزیر خواهد بود.
بله.
که به هر حال تمام تصمیمات در زیر مجموعهش گرفته میشه ولی جوابگوش وزیر خواهد بود. بسه. یا اینکه این تفکیک صورت بگیره و مجدداً وزارت بازرگانی به عنوان حلقه قبل و بعد صنعت بتونه فعالیت‌های خودش رو بر اساس تولید صادرات محور. ببینید اینکه ما اشاره بکنیم احیای وزارت بازرگانی یعنی وزارت واردات، به نظر من این القای غلط به جامعه هست. کشوری که 85% مواد وارداتیش کالاهای واسطه تولید هست و ثبت سفارش به عنوان مهمترین ابزار، به راحتی میتونه واردات رو مدیریت بکنه و به راحتی ما 1400 قلم رو برخلاف همون قوانین خودمون ممنوع میکنیم، اجازه واردات بهش نمیدیم. پس نباید ما نگران این باشیم که اگر وزارت بازرگانی شکل گرفت واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور اتفاق میافته.
آقای لاوزی، الان شما موافق با احیای وزارت بازرگانی بیشتر هستید یا تشکیل این معاونت بازرگانی در وزارت صنعت؟
ببینید معاونت که الان
بفرمایید چون ما خیلی زمان محدود.
معاونت که الان شکل گرفته.
بله.
من نه مصرم به این که وزارت بازرگانی شکل بگیره و نه حساسیت دارم از این که بخواد این دو وزارتخونه از هم تفکیک بشه. من معتقدم که باید ساماندهی اتفاق بیفته.
بله.
تا کارکردها مثبت به نفع اقتصاد ملی باشه.
متشکرم از شما آقای لاوتی، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
من هم تشکر.
آقای دکتر خداوخشی، خیلی سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
من هم از شما تشکر میکنم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
قربان شما.
متشکرم. خدا نگهدار. در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی و انتقادها به جدیدترین تصمیم و تاکتیک سیاست‌گذار برای تغییر در ساختار وزارت صنعت گفتگو کردم با جناب محمد لاوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، و دکتر محمد خداوخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. دقیقه است بریم سراغ آخرین بخش گفتگوی و تحلیلی برنامه امروز. در خصوص نقش گمشده سازمان بنادر در بحث کشتیرانی بازرگانی می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد علی حسن‌زاده، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی. آقای دکتر حسن‌زاده سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم برنامه شما.
متشکرم. آقای دکتر حسن‌زاده، چرا مسیر دریایی چابهار با وجود قرارگیری در مسیر چهارراه ترانزیتی دنیا خیلی جذاب نیست؟ یعنی ما نتونستیم جذابیتی درش ایجاد بکنیم.
ببینید، بنادر به خاطر اینکه بتونن به عنوان یک بندر هاب یا بندر فعال در عرصه تجارت جهانی باشن، یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام بشه اینه که بار دو سر داشته باشن. یعنی هم بار باید به بندر چابهار و هم از بندر چابهار به بقیه بنادر منطقه و دنیا باید بار وجود داشته باشه. الان احتمالا ما بار یک سر رو بتونیم تامین بکنیم با این دستورات و اقداماتی که قائم مقام محترم وزیر سم در امور بازرگانی های دکتر خیابانی دادن که 50% بارهای دو تا شرکت اصلی دولتی رو از بندر چابهار تخلیه بکنن و اون باعث رونق بندر میشه، ولی ما بار خروجی از بندر هنوز نداریم. یعنی کارخونه ها، صنایع پتروشیمی ها، معادن، اینها هنوز بندر چابهار رو به عنوان بندر مبدع خودشون برای کالاهای صادراتیشون استفاده و انتخاب نکردن.
بله.
به همین خاطر عمدتاً هزینه حمل و قیمت تمام شده حمل به بندر چابهار به خاطر اینکه معمولاً وقت میشه بندر یک سربار بالاتره. بله. و ترجیح صاحبان کالا به اینه که از با کشتی که به بنادری میره که ارزون تره از اون بنادر مثل بندر شهرجایی استفاده بکنه. این یه بخشه. بخش دوم هم بحث راه ارتباطی با پسکران است. یعنی فرض بکنیم که ما در بندر شهرجایی یا بندر امام هم دسترسی به ریل داریم، هم دسترسی به جاده های خوب.
بله.
ولی در بندر چابهار دسترسی به ریل هنوز نداریم، وصل به شبکه سراسری ریلی نیست. در مورد جاده هاش هم نیاز داره که در حقیقت بهسازی بشه و زمان حمل کالا از بندر به پسکرانه ها بتونه کوتاه‌تر بشه.
و این
رو میتونیم به عنوان دو علت اصلی بدونیم، در صورتی که بود هزینه های بندر یا تعرفه های بندری و دریایی ما الان در چابهار تقریبا میتونم من به جرات بگم که در بین همه بنادر منطقه، چه دریای خزر، چه بنادر حاشیه خلیج فارس، چه خلیج عمان، چه دریای عرب، ما کم هزینه ترین بندر یا ارزان ترین از جنبه های تعرفه های خدمات بندری دریایی بندر چابهار است. ولی
همین رو میخواستم من بپرسم، چون به هر حال یکی از مصادیق رقابتی شدن یک کوریدور اعمال تعرفه های مناسب هست. مثلا اونم که ما در قیاس با کوریدورهای دیگه ما چقدر تعرفه هامون،
ببینیم کوریدور که شما میفرمایید، این کوریدور یک نقطه شروع داره، یه بندر شروع داره، کرایه هم داریم، بندر تخلیه داریم و حمل زمینی داریم.
بله.
شما وقتی از کوریدور حرف میزنید، در نتیجه ما اگه بندر چابهار در مطالعه‌ای هم که در حقیقت انجام شده بود، گزارش هم که دیروز خبرگزاری فارس دادن الان اونجا دقیقاً به همین نکته اشاره شده.
بله.
ما اگه تعرفه های بندر چابهار رو صفر هم بکنیم، 4% از کل کرایه یا کل هزینه تمام شده کوریدور رو کاهش دادیم، در صورتی که حمل زمینی ازم بزرگ شما که عوارض حمل جاده‌ای یا رودپسی که میگیم ارزم به حضور شما، کرایه حمل دریایی که خیلی رقم بعضن مهمیه به خاطر همون آیتم اولی که عرض کردم خدمتون بندر یک درباره، اینو باعث شده که حتی با صفر کردن این، هرچند الان خیلی نیست و ارزان‌ترین یا کم هزینه ترین هستیم، ولی با این حال خود این رقم نمیتونه عامل ایجاد جذابیت برای جابجایی کالا باشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر حسن‌زاده، روزتون بخیر و خداحافظ.
شما
زنده باشید. در خصوص نقش گم شده سازمان بنادر در بحث کشتیرانی بازرگانی گفتگو کردم با دکتر محمدعلی حسن‌زاده، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی. خیلی متشکرم از همراهیتون با رویداد امروز رادیو گفتگو. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه با آدرس radiogoftogo.ir میتونید دریافت کنید. روز بخیر، خداحافظ.
خب تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در مجله خبری تحلیلی رویداد که آخرین وقایع اتفاقات و اخبار مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان رو به اطلاع ما و شما رسوندن. اما به لحظات ناب و ملکوتی از آن ظهر به افق تهران کم کم نزدیک میشیم. در این فرصت های ناب عاشقی از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. به اطلاعتون میرسونم هنگام از آن ظهر امروز 13:06 خواهد بود.
يا حي يا قيوم 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 يا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی.